بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از و ابهتان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام بهترین یار و یاور، آفریدگار شهد شیرین انتظار در لحظه های افطار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
بهترین بندگان خدا، مسافران شهر رمضان، اهالی پرشور و باصفای ضیافت الله، سلام. سال روز ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام را به همه شما تبریک و شاد باش میگیم. 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با ما همراه باشید با این بخشا.
داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
امام علی علیه السلام می فرمایند روزه قلب بهتر از روزه زبان و روزه زبان بهتر از روزه شکم است.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و
دوستان، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 24 تا 27 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات.
روز به روز بر دامنه ستیز جویانه کافران مکه بر ضد دین اسلام افزوده می شد. در این میان 16 تن از اهل مکه گروه تبلیغاتی تشکیل دادند و تصمیم گرفتند با شایع افکنی و دروغ پردازی بر ضد پیامبر اسلام مسلمانان و تازه مسلمانان را زیر فشار روانی با شایع افکنی قرار دهند. آنان در گروه‌های 4 نفره ساماندهی شدند و هر گروه با نقشه‌های تبلیغاتی از پیش آماده در مسیر یکی از جاده‌های 4-گانه‌ای که به مکه می‌رسید و انتظار نشستند. این افراد با خوشامدگویی به مسافران و پذیرایی با خرما و آب خنک آنان را برای ورود به مکه راهنمایی می‌کردند. این شیوه برای اعتماد سازی به کار گرفته می شد و ذهن بدون پیش زمینه مسافران را برای پذیرش القای شیطانی آنان آماده می کرد. آنگاه این افراد مرحله دوم توطئه خود را آغاز می کردند و تا می توانستند از قرآن، اسلام و پیامبر بد می گفتند. این توطئه افکنان با چنین فضاسازی و اطلاع رسانی نادرست افکار عمومی را در مسیر دلخواه خود و پیش می بردند. همه جا سخن از آیین جدید بود و همه دوست داشتند درباره آن بیشتر بدانند. از همین رو حاجیانی که با این گروه تبلیغاتی روبرو می شدند می پرسیدند: آیین اسلام چیست؟ محمد که آوازش در همه جا پیچیده است کیست؟ او چه می گوید و چه آیینه دارد؟ توطئه افغانان نیز در پاسخ می گفتند: محمد ساحر و جادوگر است و سخنان او افسانه است. او برای سرگرمی سخن می گوید و تنها نادانان به سخن او گوش می دهند و از او پیروی می کنند. در شهر از آنان دوری کنید، مبادا از سخنان محمد اثر بپذیرید و گمراه شوید. محمد دیوانه است که چون این سخنانی می گوید. او فرد خیال باف است که افسانه های گذشتگان را برای سرگرمی مردم بازگو می کند. شمار فقیر و گرسنه بر گرد او جمع شده اند و ثروتمندان کسی با او نیست. ما نیز می توانیم چون او سخن بگوییم و عده ای را بفریبیم. با یقین تازه واردان با ذهنیتی که بر اساس گفته های این گروه تبلیغاتی شکل می گرفت و آیین پیامبر می نگریستند. در اینجا بود که آیات 24 تا 27 سوره مبارکه نحل نازل شد و نسبت به پیامدهای چنین سخنان گمراه کننده و آنان هشدار داد.
و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطیر الاولین ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين
و هنگامی که به آنها گفته شود پروردگار شما چه نازل کرده است، میگویند اینها وحی الهی نیست، همان افسانه های دروغین پیشینیان است. آنها باید روز قیامت هموار گناهان خود را به طور کامل بر دوش کشند و هم سهمی از گناهان کسانی که به خاطر جهل گمراهشان میسازند. بدانید آنها بار سنگین بدی بر دوش میکشند. کسانی که قبل از ایشان بودند نیز از این توطئه ها داشتند، ولی خداوند به سراغ شالوده زندگی آنها رفت و آن را از اساس ویران کرد و سخت از بالا بر سرشان فرو ریخت و عذاب الهی از آن جایی که نمی دانستند به سراغشان آمد. سپس روز قیامت خدا آنها را رسوا می سازد و می گوید شریکانی که شما برای من ساختید و به خاطر آنها با دیگران دشمنی می کردید کجا هستند؟ در این هنگام کسانی که به آنها علم داده شده می گویند رسوایی و بدبختی امروز بر کافران است.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان تا 22 سوره مؤمنون با صدای استاد محمود عبدالحکم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
Yeah.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 18 تا 22 سوره مؤمنون بود با صدای استاد محمود عبدالحکم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
علی رضا جان کامل از فریمان نوشتند: نور قرآن رهگشا و رهنماست، هر کلامش پرتو ذات خداست، تکیگاهی محکم است و استوار، صد اشارت دارد از آن کردگار.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در این لحظه جناب آقای شجاعی همکار خوب ما در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات نهم تا یازدهم سوره ملک آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير.
میگویند چرا بیم دهنده به سراغ ما آمد ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم خداوند هرگز چیزی نازل نکرده و شما در گمراهی بزرگی هستید.
و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير.
و میگویند اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل میکردیم در میان دوزخیان نبودیم.
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
اینجاست که به گناه خود اعتراف می کنند، دور باشند دوزخیان از رحمت خدا.
در پاسخ فرشتگان مأمور دوزخ دوزخیان اقرار می‌کنند که خداوند برای هدایت آنها افرادی را فرستاده بود و آنها هشدارهای فرستادگان الهی را شنیده بودند. با این حال سخن حق را نپذیرفتند و زیر بار نرفتند. بدتر آن که پیامبران الهی را افرادی گمراه و منحرف کننده می‌خواندند، افرادی که در دنیا خود را روشنبین و فهمیده می شمردند و اهل ایمان را مردمانی ساده لوح و زود باور می پنداشتند، در قیامت اعتراف می کنند که اگر گوش شنوایی داشتیم و به سخنان پیامبران گوش می کردیم یا لااقل عقل خود را به کار گرفته و از هوای نفس پیروی نمی کردیم، امروز جایگاه ما دوزخ نبود. در فرهنگ اسلامی عقل از دو جهت با ارزش شمرده می شود. یکی آن که عقل در فهم و درک وحی الهی و سخنان رسول خدا به انسان کمک می کند. دیگران که انسان به کمک عقل مستقل از وحی الهی با دقت در نظام شگفت آفرینش به وجود خالقی دانا و توانا و حکیم پی می برد. لذا از انجام کارهای زشت و نادرست دست بر می دارد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، خداوند از طریق عقل و وحی حق و حقیقت را برای مردم روشن کرده و برای هیچ کس عذری باقی نگذاشته است. دو، تعالیم پیامبران مطابق با عقل و سازگار با آن است. لذا با تعقل و تفکر در آموزه‌های آنان انسان به درستی رسالت آنان پی می‌برد. و نکته پایانی این که بر اثر عناد و لجاجت با حق و حقیقت کار انسان به جایی می رسد که پیامبران را دچار گمراهی بزرگ می خواند و خودش را فهمیده و روشن فکر.
شکرن یا ربی شکرن، لبیت قلبی شکرن، و اقدر بی شکرن، شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن، شکرن یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرًا يا
دوستان عزیز، نوبت میرسه با صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی و شنوندگان خوب برنامه در وادی نور. سخن ما در این باره بود که نماز با عنوان نماد عمل صالح و شکر نعمتهای الهی از اهمیت ویژه برخوردار است، ولی در برابر این سخن و در برابر این باور و اعتقاد برخی از سوالات و پرسش‌ها مطرح می‌شود. یکی از سوالات این است که اگر بنا باشد انسان از نعمت‌های خداوند تشکر کند، چرا حتما این تشکر در قالب نماز انجام بپذیرد و چرا حتما به شکل خاصی مانند مناسک نماز و شیوه‌ای که به ما آموختن در نماز خوندن شکر نعمت، چرا حتما در این قالب و در این شیوه و شکل خاص انجام شود؟ آیا نمی شود انسان هر کس به ذوق و سلیقه و روش و شیوهی که خود می پسندد باید خدا را سپاس بگذارد و شکر نعمتهای الهی را انجام بدهد؟ جواب آن است که اگر وقتی انسان بر اساس حکم عقل و وجدان و حکم شرع لزوم تشکر و سپاس را از خداوند در برابر نعمتهای او پذیرفت، در این صورت چگونه باید او را عبادت کند، چگونه باید از او تشکر کند و چگونه باید او را سپاس بگوید؟ جواب آن است که طبق دستور خود او و به شیوهی که خود او میپسندد و برای ما بیان میکند، به اون شیوه باید او را تشکر کرد و سپاس گفت، زیرا که شیوه شکرگزاری را نیز خود او برای ما بیان فرموده است. اگر شیوه شکرگزاری را بیان نمی کرد و انسان را آزاد می گذاشت و به سلیقه و انتخاب خود شخص واگذار می کرد، در اون صورت می توانستیم بگوییم که به هر گونه ای که او را سپاس می گفتیم و بگوییم کفایت می کند. ولی هنگامی که چگونگی تشکر را خود صاحب نعمت بیان فرموده است، عقل انسان می گوید و وجدان انسان هم حکم می کند که طبق دستوری صاحب نعمت و اون چرا که او می پسندد بایستی تشکر و سپاس انجام بگیرد. مثلا وقتی بیماری به دکتر و پزشک مراجعه می کند و ضروری تشخیص داده می شود که باید برای او نسخه نوشته شود، چگونگی مصرف دارو تابع دستور دکتر است. برای اینکه در تشکرها سردرگم نشویم و بیراه نرویم، باید طبق خواسته خود صاحب نعمت اون سپاس و تشکر را انجام بدهیم. این سخن در برنامه دیگری باز هم پیگیری خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده برنامه باشین، parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari_mashhad. تا فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
یک سال با ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان شنونده. بنده غلامرضا شجاعی با یکی دیگر از برنامه‌های یک سال با ولایت در خدمت شما هستم. همانطور که می‌دانید در این برنامه با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در یک سال گذشته و در دیدار با اقشار مختلف مردم می‌پردازیم. در ابتدا تبریک عرض می‌کنم میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت شما. لطفاً با ما همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهم دلو سال 1402 در دیداری که تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با ایشان داشتند فرمودند: آن حقیقتی که انسان به طور روشن مشاهده می کند این است که بنگاه‌های تولیدی بزرگ کشور ما در طول سالهای متعدد رشد چشمگیری داشتند. این رشد چشمگیر از سوی بخش خصوصی، این بنگاه‌هایی که گفتم منظورم بنگاه‌های بخش خصوصی است، خیلی پرمعناست. این نشان دهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند در کشور است و این خبر مهمی است. چرا؟ چون این رشد و پیشرفت و کارهایی که انجام گرفته همه در شرایط تحریم انجام گرفته و علاوه بر این که در این میان بعضی از دوره‌ها هم دوره‌های کمکاری دولت‌ها بوده، دهه 90 دهه پیشرفت خیلی خوبی برای ما نبود، اما در این حال این کارها انجام گرفته. این نشان دهنده این است که در شرایط کنونی کشور بخش خصوصی ما قادر است کشور را با آن چیزی که مطلوب برنامه 5 ساله هفتم است، یعنی رشد اقتصادی 8% برساند. یعنی مشاهده این کاری که دارد انجام می‌گیرد و حرکتی که دارد انجام می‌گیرد انسان را واقعا امیدوار می‌کند به اینکه ما بتوانیم به رشد مورد نظر برسیم. ایشان بیان داشتند:
یک نکته اساسی در این چیزی که من مشاهده کردم در نمایشگاه و در اجمال صحبتهایی که آقایون کردن، مسئله وجود ابتکار هم از هر کسی بر نمیاد. نیروی انسانی نخبه میتوانه ابتکار کنه و ما در کشورمون این ثروت عظیم رو داریم. حالا بعضی از کشورها در منطقه ما ادعا میکنن که میخوان مثلا فتوی این اقتصاد چندم جهان بشن تا فلون سال. با پول فقط نمیشه اقتصاد چندم جهان شد، نیروی انسانی لازمه. کو نیروی انسانیتون؟ ندارن. اون چه که میتوانه راه‌های دشوار رو بپیمایه و کشمر رو به اوج برسونه، به قله برسونه، در درجه اول نیروی انسانی توانا و نخبه است. از این جهت ما یک ثروت عظیمی داریم، کمتر کشوری دور و برمون، یعنی من تا اونجایی که من اطلاع دارم و من می‌شناسم، کمتر کشوری برخوردار از این ثروت و این نعمت به قدر ماست. میتوان مطمئن شد که این ظرفیت عظیمی که ما داریم، ظرفیت عظیمی نیروی انسانی منظورم، این قادر چندین برابر وضع کنونی به کشور سود برسون. در مسائل کلان کشور میتوانه گره گشایی کنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در 16 ماه دلو سال گذشته در جمع فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی هم تصریح کردند. نیروی هوایی در پیوستن به انقلاب سبقت گرفت. البته بدنه اردو که بدنه سالم و مردمی و مسلمان و مؤمنی بود براحتی به انقلاب پیوست، اما از همه جلوتر نیروی هوایی بود.
اولا با بیعت روز 19 بهمن که آمدن اون حادثه عجیب رو به وجود آوردن، بعد با مقاومتشون در مقابل نیروی گارد شاه که به محل آموزش نیروی هوایی حمله کردن در همون روز 19 و 20 و شب 21 و اینها حمله کردند و نیروی هوایی، اون عناصر نیروی هوایی که تو محل آموزش بودن، همین محل آموزش شهید خضرایی فهری، مقاومت کردند، در اسلحه خونه رو باز کردند، به مردم اسلحه دادن، ایستادگی کردند. مردم هم، جوان‌ها و عناصر انقلابی هم به شوق آمدن و وارد میدان شدن، هم در خود اون منطقه به کمک نیروی هوایی رفتن، هم تو شهر تهران راه افتادن. من یادم خودم ساعت شاید 12:01 بعد از شب بود توی خیابان ایران که ما اونجا یک منزلی بودیم، فریاد می‌زدن مرد، جوان‌ها راه می‌رفتن فریاد می‌زدن که نیروی هوایی رو دارن تارومار می‌کنن، مردم بریزید. مردم هم می‌رفتن از خونه‌ها می‌اومدن بیرون می‌رفتن به کمک. این قدم بلند نیروی هوایی در پیوستن به انقلاب بود.
ایشان در ادامه اشاره فرمودند این پیشگامی که انجام گرفت شتاب دهنده انقلاب شد. نکته امروز این است، این 19 بهمن بود، حوادث آن مرکز آموزش هم در 20 و 21 بود، 22 بهمن هم پیروزی انقلاب بود که کار تمام شد و ملت پیروز شد. شتاب دهندگی این حادثه کاملا خودش را نشان داد. در همه کارها عنصر شتاب دهنده نقش تعیین کننده ای دارد. نیروی هوایی توانست با این کار خودش امید مردم را مضاعف کند. خب انقلابیون در سرکها با نیروهای گارد و مانند اینها مواجه بودند. این کار امید مردم را و شجاعت مردم را افزایش داد و روحی طرف مقابل را، ضد انقلاب را، دربار را و طرفداران آنها را تضعیف کرد. یعنی این شتاب دهندگی به این صورت اتفاق افتاد. به نظرم شاید حدود 5-6 ماه بیشتر نگذشت که جهاد خودکفایی تشکیل شد. اول جایی در اردو که سازمان جهاد خودکفایی در آن تشکیل شد نیروی هوایی بود. این همان روحیه اقدام است، یعنی همان روحیه‌ای که موجب می شود عنصر فعال داخل اردوی متعلق به دربار و شاه بتواند خودش را خلاص کند و بیاید به انقلابیون بپیوندد. خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه یک سال با ولایت. روز خوبی داشته باشید.
همراهان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که با این برنامه همراه شوند. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی بیخیالش قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان سوختن قسمت چهارم بر اساس داستانی از هاروکی موراکامی، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل داستان شنیدین که مارتین دوست دوران کودکی خودش را به طور اتفاقی در دوکان می‌بیند. سارا دوست دوران کودکی مارتین است که سالها پیش هر دو در یک قریه دور افتاده زندگی میکنن. سارا بلا فاصله مارتین را میشناسه و به او پیشنهاد میکنه که با هم بریم قهوه بخوریم و مارتین هم میپذیره. سارا از زندگیش در این چند سال به مارتین میگه و به او میگه که قرار است به یک مسافرت طولانی بره. مارتین قبول میکنه در نبود سارا از پشکش نگهداری کنه و به او غذا بده. وقتی سارا از مسافرت برمیگرده با یک نفر به نام براد در سفر آشنا میشه. مارتین حس خوبی نسبت به براد نداره. براد بچه کمگپ و بسیار باهوش به نظر میرسه، هرچند که بسیار پیسدار هم هست. رابطه دوستانه براد با سارا هر روز بیشتر میشه، تا جایی که براد میخواه یک شغل خوب بر سارا پیدا کنه. این مسئله باعث ناراحتی مارتین میشه. او از سارا میخواه تا رفت و آمدش با براد قطع کنه. گفتگوهای مارتین و سارا در آخر منجر به ناراحت شدن سارا میشه. حال بشنوید ادامه داستان را.
سلام. متاسفانه در حال حاضر قادر به پاسخگویی نیستم. لطفاً پیغامتان را بگذارید.
نمیفهم چرا جواب نمیده. نکنه دستم خفه شده و با من قهر کرده. یعنی چی؟ بان به براد تلفن کنم. شاید او بفهمه سارا کجاست. چرا جواب مرا نمیده. حالا خدا کنه که براد جواب مرا بده. خویام شماره براد؟
بله.
سلام براد، مستم مارتین.
سلام مارتین عزیز، حالت چطور است؟
تشکر، خودت خوب هستی؟
تشکر، زنده باشه، خوبم.
میبخشی مزاحمت شدم، وقتت هم میگیرم. خودت از سارا خبر نداری؟ هرچی برش تلفن میکنم جواب نمیده.
نه، من خبری از سارا ندارم. چی گفت شده؟
چیز نشده، فکر میکنم. البته فکر میکنم از دستم خفه شده باشه.
تشویش نداشته باش، سارا خودت خیلی دوست داره. اگه از دستت قارم شده باشه باز همراه داشتی میکنه، هیچ تشویش نکن.
براد، تو از کجا میدونی اون مرا دوست داره؟
خب خودش برم گفت. خیلی از تو گپ میزنه.
خب
آدم وقتی درباره یک نفر مدام گپ میزنه، یعنی که دوستش داره دیگه.
خب خب بسیار خوب، تشکر، میبخشی وقت خودت گرفتم.
خواهش میکنم مارتین عزیز.
ده روز تیر شد، هر چقدر زنگ میزدم موبایل سارا گل بود. نمیدانستم چی کنم، هیچ کس از او خبر نداشت. تو بگوی سارا او شده و رفته ده زمین. بالاخره تصمیم گرفتم به خانهش برم و از صاحب خانهش پرسان کنم که در این مدت سارا را دیده یا خیر. خیلی تشویش داشتم، هیچ حس خوبی نداشتم، فکر میکردم اتفاق بدی بر سارا افتاده باشه.
بنال ده روز میشه که خانه نامده.
عجب،
اگم آمده خب من متوجه نشده.
من راستش بسیار پریشانش هستم. میشه دروازه خانه شو باز کنن؟ شاید کدام اتفاقی چیزی برش افتاده باشه.
بان برم کلی را پیدا کنم. بنال پس
خیر بیمینن، خیر بیمینن. شاید داخل خانه باشه. ولی نه گفت ده روز میشه که خانه نامده، یعنی اگه داخل خانه باشه که حتما برش اتفاق افتاده. خدا کنه حالش خوب باشه و اتفاقم برش نفتاده باشه. چطور کنم؟
خوب دیگه بریم. بخیر بریم.
بریم. گفتن چند ده روز گفتن نی؟ زودتر لطفانم دروازه رو باز کنن دیگه، میبینه که چقدر پرش.
دیگه صبر کن جوان، چقدر بی حوصله هستی. این آواز شد. بفرما.
بله خب خانه پاک و ستره است.
بله مثل ای که رفته مسافرت. سعی کوچه که پاک و ستره است.
ولی که امکان نداره، اگه میخواست مسافرت بره سفر بره حتما به من میگفت.
به هر حال میبینه که کسی اینجا نیست جوان.
ولی اگه گپه.
چی گپه؟
سارا آدم منظم نبود، امکان نداره او خودش اینجا را قدر مرتب کده باشه، پاک و ستره کده باشه. میگم پشکش کجاست؟
چی؟ گفتی پشکش؟
وای ظرف غذای پشکم نیست، خودشم نیست.
نگهداری از پشک اینجا کاملا ممنوعست. مگم اینجا پشک بوده؟
بله بوده، من خودم میامدم برش نان میدادم، جایش پاک میکردم، ولی حال نیست. هیچ کدام از وسایل پشکم نیست.
از کدام پشک گپ میزنی؟ من خونجا چیز را نمیبینم.
حالا پشک بوده اینجا. پوپو مستم. پوپو کجاستی؟ پوپو
خدای من، اینجا هیچ پشکی وجود نداره، تو خیالاتی شدی. پشت چی میگردی؟
پوپو سبکوی زیر تخت سعی کنم باورم نمیشه. بکسشم که زیر تخت است، کجا رفته بدون بکس؟ امکان نداره.
مچم که کجا رفته، اما مهم ایست که کرایه مای خود پرداخته.
پرداخت کرده؟
تشویش نداشته باش جوان، هر جای باشه به زودی پیداش میشه، پس میایه.
خیر باشه، پریشانش که هستم. خیلی عجیب بود، وقتی خانه را خالی دیدم بیشتر پریشان شدم. من حتی وقت پیدا نکردم با سارا بگویم دوستش دارم. بازم برش تلفن کردم اما موبایلش گل بود. ناچار شدم با براد تماس بگیرم. با او گفتم باید هر چه زودتر او را ببینم. برادم قبول کرد و با هم در یک کافی شاپ وادا ماندیم.
سلام براد.
سلام، خوب هستی؟
سلام.
میبخشی چند دقیقه دیر شد.
خب پروا نداره، البته 8 دقیقه و 30 ثانیه و 25 صدم ثانیه مرا ماتل ساخت.
متاسف هستم، گفتم ببخشی.
در این مدت که منتظر خودت بودم کتاب میخوندم، بنابراین وقتم تلف نشده.
آله چی میخوندی برات؟
سهل کن، این کتاب میخوندم،
گور و گور ویلیام فاکنر،
نویسنده مورد علاقه.
خب درسته، بله نویسنده مورد علاقه ماست، ولی چی شده که از فاکنر میخوانی؟
گفتم که چون نویسنده مورد علاقه خودت است، برای شناختن تو بهتر است اول از چیزایی که مورد علاقه هست شروع کنم، اونا رو بشناسم.
عجب چی گپایی میشنم. میگم او گلخانه را که گفته بودی سوزاندی؟
بله سوزاندمش.
کی؟
حدود 12 روز پیش.
12 روز پیش. میفهمی؟ من اطراف خانیم خوب سیل کردم، هیچ گلخانه دو اطراف سوزانده نشده بود برات.
ولی همون خیستی که برات گفتم، ما گلخانه را سوزاندم مارتین، خیلی هم آرام و بی سر و صدا.
یه گپه برات.
بله.
مگرم نگفتی او گلخانه به خانه ما به محله ما نزدیک بوده؟ نگفتی؟
بسیار به تو نزدیک بود.
خیلی خوب، خیلی چرا من متوجه نشدم؟
دقیقا دلیلش ایست که بسیار به تو نزدیک بود، اینقدر نزدیک بوده که خودش متوجه نشدی.
بس گفایت نمیفهم چیزه. من راستش مدت میشه که پشت سارا میگردم، نمیفهم چی اتفاق برش افتاده، و راستش امروزم به خاطر سارا با تو واده ماندم.
خب
خب یعنی چی؟ در این مدت به تو تلفن نکردم؟ هیچ خبری از او نداری؟ هیچ خبری؟
نه مارتین عزیز، من در این مدت بسیار مصروف بودم. چرا فکر میکنی که من از سارا خبر دارم یا سارا با من تلفن میکنه؟ تو فرد مورد علاقه سارا بودی نه من.
سلام عزیزم.
اوه امیلی عزیز، خوش آمدی. معرفی میکنم، مارتین یکی از دوستایم.
بسیار خوشبخت هستم از دیدنت.
ایشان هم امیلی، قرار است که به زودی همراه هم نامزاد شوند.
نامزاد شوند؟
بله بله.
عجب، من نه شنیدم. به هر حال تبریک میگم.
چون خودت گفتی که خیلی وقتت نمیگیرم، گفتم قبل از رسیدن امیلی خودت ببینم.
بله بله، من بیشتر از این مزاحم شما نمیشم، ولی یادم مانده که گفتی اهل آرسی و ازدواج کردن نیستی.
حافظه خوبی داری مارتین، ولی خب دلیل نداره که کل گپای من جدی بگیری.
یک قسم گفتی که به نظرم او روز جدی آمد، به هر حال مزاحمتان نمیشم.
مارتین من خودت خیلی خوش دارم.
تشکر برات، تشکر.
فردا شب یک مهمانی داریم، خوش میشم که خودتان بیایی. قرار است که امیلی را به دوستای معرفی کنم.
شما هم بیایین، ما هم خوش میشیم. من بسیار خوش دارم با دوستای برات آشنا شوم.
تشکر، سعی میکنم که بیایم.
حتما بیا مارتین،
حتما بیاییم، خوشحال میشیم.
با ناراحتی به خانه برگشتم و بازم به سارا زنگ زدم، اما فایده‌ای نداشت. مدام یاد گپ‌های سارا افتادم که میگفت در ایزگی در چاه افتاده و من نجاتش دادم. چرا من هیچ چیز از اون موقع به خاطرم نمانده؟ هیچ خوش نداشتم به میمانی برات برام، اما تصمیم گرفتم این کارا بکنم، چرا که شاید یک رد یا نشانی از سارا شاید به دست میامد. همیشه فکر میکردم یک رابطه عاطفی بین براد و سارا وجود داره که از من پوت میکنن، اما وقتی دیدم براد اقا خونسرد است داره نامزاد میکنه، بیشتر شک کردم. باید میفهمیدم چی اتفاقی بر سارا افتاده.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه‌های رادیو دری بسیار تشکر می‌کنیم. نوبت می‌رسد به برنامه بعدی، سفر و چکر، به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. دوستان، هم سفران، همچنان در قلمرو بزرگ نوروز قدم میزنیم. روزهای فرخنده سال که چون تاجی مرصع بر تارک سال میدرخشد و بهترین تابلوی سال و فصلهایش را با خود دارد. گویی همه جای غرقه و پغمان است، همه جا میله ارغوان جاری است، همه جا میله نارنج و همه کوچه و کوی و برزن سبز و مشغول رویش. ریشه هزاران ساله دارد و یادگاری از دوران باستان است و چون از زبان طبیعت و دل مردمان است باقی و پا بر جا مانده، ورنه هر رسم حکومتی ممکن است عمری داشته باشد و روزی به پایان برسد. درباره پیشینه نوروز از آقای رهین، صاحب نظر فرهنگی افغانستانی، میشنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نوروز باستانی گرامی را به فرد فرد ملت دردمند و رنجور افغانستان و فرد فرد گستره نوروز تبریک عرض می کنم و خدمتشان عرض می کنم که همه ساله بخت تو پیروز باد، همه روزگار تو نوروز باد. در باره پیشینه نوروز، روایات داستانی نوروز منسوب میکنه به جمشید یا یما، شهریار داستانی بلخ، و اظهار میداره که وقت جمشید آدمیان را به وحدانیت دعوت کرد و بعد عدل و داد را حاکم ساخت بر جامعه، تختی ساخت زرین و جواهر نشان، و وقتی که